در این بررسی عمیق به سراغ کتاب Handbook of Psychological Assessment نوشته گری گروث مارنات فصل اول بخش اول با عنوان Introduction می رویم.
چه شروع خوبی برای بحثمون.
راستش وقتی داشتم این بخش رو میخوندم یه چیزی خیلی ذهنم رو درگیر کرد. خب میدونید هر سال میلیون ها نفر انواع تست های روانشناسی رو انجام میدن.
آره دقیقاً، از تستای استخدامی ساده بگیر تا ارزیابی‌های پیچیده بالینی.
درسته، اما نکته به شدت جذاب ماجرا اینجاست. برخی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین تستایی که امروز تو کلینیک‌های سراسر جهان استفاده میشن، خب دقیقاً همون تستایی هستن که محقق‌ها و دانشمندها ده‌هاست در تلاشن بی‌اعتبارشون کنن.
این واقعاً یه پارادوکس بزرگه تو دنیای روانشناسی.
آخه چرا؟ یعنی چه چیزی تو ذهن انسان وجود داره که علم اعداد به تنهایی از درک اون عاجزه؟
ببینید راستش این دقیقاً همون شکافیه که ارزیابی روانی سعی داره پرش کنه. وقتی صحبت از بدن انسان میشه، خب ما به دنبال یه تصویر شفاف هستیم.
مثل یه عکس رادیولوژی؟
دقیقاً، یه عکسی که خیلی ساده خط و شکستگی استخوان رو نشون میده. اما وقتی وارد قلمرو پیچیده ذهن و رفتار میشیم، دیگه اون شفافیت صفر و یکی وجود نداره. جاش رو به یه شبکه درهم تنیده از احتمالات میده.
پس این فصل اول کتاب فقط یه مقدمه تئوریک خسته کننده نیست.
اصلاً. بیشتر شبیه یه نقشه راهه. نقشه‌ای که به ما نشون میده چطور تو این فضای مهالود داده‌های پراکنده رو بگیریم و به یه درک معنادار از یک انسان زنده تبدیل کنیم.
و اهمیت این فصل برای شما که دارید به این برنامه گوش میدید دقیقاً تو همین کاربردی بودنشه. یعنی این فصل بازتاب دهنده همون مسیر منطقی و گام به گامیه که یه متخصص بالینی تو دنیای واقعی طی میکنه.
بله، از همون لحظه اول که مراجع وارد میشه و سوال ارجاعی روشن میشه که مربوط به فصلای 1 و 2 هست تا انجام مصاحبه تو فصلای 3 و 4
و بعد انتخاب آزمون‌های خاص از فصل 5 تا 13 و در نهایت هم برنامه ریزی درمان و گزارش نویسی تو فصل‌های 14 و 15.
درسته. و اینجاست که ما به یه تفاوت خیلی حیاتی میرسیم. تفاوت بین کسی که فقط از شما یه تست میگیره با کسی که شما رو واقعاً ارزیابی روانشناختی میکنه.
آها، همون تفکیک مهمی که تو متن کتاب بین روانسنج یا سایکومتریست و متخصص بالینی یا کلینیشن وجود داره، درسته؟
دقیقاً همینطوره. درک این تفکیک برای فهم کل فرایند ارزیابی واجبه. ببینید رویکرد روانسنجی کاملاً داده محور و فنیه.
یعنی فقط با اعداد سر و کار داره.
آره، روانسنج تست رو اجرا می‌کنه، نمره میده و یه توصیف از ویژگی‌ها ارائه میده. تمام تمرکزش روی خود آزمون و نتیجه عددی اونه.
خب، اجازه بدید یه تشبیه بسازیم تا مکانیزم این دو نقش برای همه روشن بشه. میتونیم بگیم روانسنج یه چیزی شبیه به تکنیسیان آزمایشگاه خونه؟
چه جالب، آره دقیقاً. تکنیسیان نمونه رو میگیره، میذاره تو دستگاه و یه برگه پر از عدد به شما میده.
که نشون میده فلان فاکتور خون شما بالاست یا پایین. اما متخصص بالینی چی؟ شبیه به اون پزشک متخصص تشخیص بیماری‌های پیچیده است؟
بله، 100%. اون پزشک به اعداد نگاه میکنه، اما همزمان تاریخچه پزشکی شما، سبک زندگی، استرس‌ها و حتی حالت چهرهتون رو هم در نظر میگیره.
تا بفهمه آیا این عدد بالا نشون دهنده یه بیماری خودآیمنیه یا صرفاً یه واکنش موقت به یه داروی خاص.
این تشبیه فوق‌العاده است، چون نشون میده چرا متخصص بالینی در واقع یک متخصص رفتار انسانیه، نه فقط یه تکنیسیان تست. برای متخصص بالینی، نمره‌های آزمون هرگز هدف نهایی نیستن.
پس چی هستن؟
صرفاً یه ابزار برای فرضیه سازی. متخصص بالینی همیشه میپرسه خب این عدد تو بستر زندگی این فرد خاص چه معنایی داره؟
راستش تو متن کتاب یه مثال خیلی روشن درباره نمره سطح انرژی بالا هست که این تفاوت رو عالی نشون میده.
آره، همون مثالی که میگه اگه فقط به عدد تکیه کنیم، یه نمره بالا تو سطح انرژی همیشه باید مثبت و عالی در نظر گرفته بشه.
دقیقاً. اما اگه این نمره بالا متعلق به یه جراح خیلی موفق باشه، خب نشوندنده پویایی و کارایی اونه.
درسته، ولی تصور کنید دقیقا همون عدد تو پروفایل فردی دیده بشه که سابقه اختلالات خلقی داره و مشکلات مستمر تو محل کارش داشته.
وای، اون وقت میتونه زنگ خطری برای شروع یه فاز مانیا یا شیدایی باشه. اینجاست که میفهمیم کامپیوتر هیچ وقت نمیتونه جای قضاوت بالینی رو بگیره.
دقیقاً، و این همون جاییه که رویکرد سنتی روانشناسی صفات یا همون روانشناسی تفاوت‌های فردی با چالش مواجه میشه.
همون رویکردی که تو دهه‌های گذشته خیلی باب بود؟
بله، ریشه رویکرد روانسنجی بر این فرض استوار بود که ما میتونیم آدم‌ها رو با اندازه‌گیری عینی صفات مختلفشون توصیف کنیم.
خب، برای یه سری چیزا مثل مهارت‌های مکانیکی یا استدلال ریاضی که خیلی خوب جواب میده، نه؟
آره، برای متغیرهای ساده عالیه، اما برای صفات پیچیده؟
سوال منم همینه. چرا من نتونم مثلا میزان اقتدارگرایی یا وابستگی خودم رو با یه پرسشنامه 100 سوالی دقیق بسنجم؟ اگه من صادقانه به سوالها جواب بدم، آیا نمرم بازتاب دقیقی از شخصیتم نیست؟ مشکل این دیدگاه کجاست؟
مشکل تو فقدان بستر تاریخیه. فقدان بستر بین فردی تو این ارزیابی‌های صرفاً عینی کاملاً حس میشه.
یعنی چون محیط رو در نظر نمیگیرن؟
دقیقاً. ببینید، شما ممکنه تو محیط کار یه فرد کاملاً مقتدر و پایبند به قوانین باشید، اما راستش تو روابط عاطفیتون به شدت وابسته عمل کنید.
آهام، پس تست‌های عینی و چند گزینه‌ای در واقع انسان رو توی خلأ ایزوله ارزیابی میکنن.
بله، اونا نمیتونن پویایی رفتار فرد رو تو تعامل با محیط اطرافش بسنجن. انسان ها مجموعه از صفات ایستا نیستن. رفتار ما به شدت تحت تأثیر موقعیتیه که توش قرار داریم.
خب حالا که رفتار انسانی اینقدر وابسته به محیط و پیچیده است، بیایم بریم سراغ یه حوزه‌ای که به نظر میرسه باید خیلی قطعی‌تر باشه، یعنی مغز.
بحث دیدگاه‌های عصب روانشناختی یا همون نیوروسایکولوژیکال مدلز.
دقیقاً. وقتی پای آسیب مغزی در میان باشه، آدم انتظار داره همه چیز عینی و فیزیکی باشه. اما تو کتاب می‌بینیم که اینجا هم دو رویکرد کاملا متفاوت وجود داره. رویکرد لوریا و رویکرد ریتان. این دو نفر چطور به یه مشکل واحد نگاه می‌کردن؟
ببینید، تقابل بین لوریا و ریتان در واقع تقابل بین کیفیت و کمیته. لوریا به رویکرد نشانه‌های آسیب شناختی یا پاسونومانیک ساین مشهوره.
این اسمش یکم سخته. مکانیسمش چطوری بود؟
مکانیسم کار لوریا کاملا کیفی و به شدت متکی بر مشاهدات بالینی درمانگر بود. لوریا اصلا به این اعتقاد نداشت که یه تست استاندارد و ثابت رو به همه بده.
جدی؟ پس چیکار میکرد؟
آزمونهاش رو بر اساس پاسخهای بیمار تغییر میداد. اون مدام دنبال یه خطای خاص تو عملکرد بیمار میگشت که مستقیما به یه زایه مغزی توی یه ناحیه مشخص اشاره داشت.
یعنی مثلا از بیمار میخواست یه توالی خاص از حرکات دست رو انجام بده و اگه بیمار توی یه نقطه خاص گیر میکرد، لوریا از طریق درک عمیقش از آناتومی مغز میفهمید کجای قشر حرکتی آسیب دیده؟
دقیقا همینه. لوریا روی کیفیت خطا تمرکز میکرد. یعنی اینکه بیمار چطور توی کار شکست میخوره براش مهم بود. اما تو نقطه مقابل سنت روانسنجی ریشتان قرار داره
که کاملا کمی و بر اساس اعداد، درسته؟
بله، مکانیزم رویکرد ریشتان کاملا بر اساس یه مجموعه از تست های استاندارد و از نقاط برش یا کات آف سکورز استفاده میکنه.
یعنی چی؟ یعنی همه چیز جمع زده میشه؟
آره، شما یه سری تست ثابت رو انجام میدی، نمرات جمع میشن و اگه نمره کل شما از یه عدد مشخص مثلا 90 پایین تر بیاد، شما تو دسته افراد دارای آسیب مغزی قرار میگیری.
واو، این روش ریشتان خیلی مکانیکی به نظر میرسه. یعنی اگه نمره من 91 باشه سالمم، ولی اگه 89 باشه آسیب مغزی دارم. راستش این یکم خطرناک نیست؟
اگه به تنهایی استفاده بشه، بله، میتونه خیلی محدود کننده و حتی خطرناک باشه. به همین دلیله که متخصصان بالینی امروز در واقع هر دو روش رو با هم یک پارچه میکنن.
یعنی هم از نمرات و نقاط برش استفاده میکنن تا خطای خودشون کم بشه، هم کیفیت رفتار بیمار رو زیر نظر میگیرن.
دقیقاً، روش ریتان برای کاهش سوگیری خوبه و روش لوریا برای درک نحوه حل مسئله توسط بیمار.
چقدر جالب. خب این ما رو میرسونه به یه نقطه خیلی حساس. با این همه پیچیدگی چطور یه روانشناس ابزار درستی رو انتخاب میکنه؟ وقتی داشتم کتاب رو میخوندم متوجه جدول یک یک شدم.
آها، همون فرایند سیستماتیک ارزیابی یک آزمون؟
بله، یه چیزی شبیه به چکلیست پرواز خلبان ها. خلبان قبل تیکاف همه گزینه ها رو چک میکنه تا سقوط نکنه. این ارزیابی پنجگانه واقعا برای جلوگیری از خطاهای جبران ناپذیر عالیه.
موافقم. این پنج حوزه ستون فقرات انتخاب علمی یه آزمون هستن. اولین موردش جهتگیری نظریه، یعنی درمانگر باید بدونه سازه نظریه تست چیه.
یعنی بفهمه این تست اصلا داره هوش رو بر اساس سرعت پردازش میسنجه یا دانش عمومی.
دقیقاً. مورد دوم ملاحظات عملیه.
راستش گاهی این ملاحظات عملی از خود تئوری هم مهمتر میشن. تصور کنین دقیق ترین تست دنیا رو داریم اما انجامش 3 ساعت طول میکشه.
و مراجعه شما یه فردیه با افسردگی شدید که اصلا نمیتونه تمرکز کنه.
یا کسی که توانایی خوندنش پایینه. خب اگه به این ملاحظات دقت نکنیم داده هایی که به دست میاد از اساس نامعتبر و بیفایده است.
کاملا درسته. خب مرحله سوم این چکلیست استانداردسازیه. درمانگر باید چک کنه که آیا نمونه هنجاری تست با مراجعه من همخوانی داره یا نه.
اجازه بدید اینجا یه مکسی بکنیم. فرض کنید من یه تست شخصیت که روی دانشجوهای سفید پوست و طبقه متوسط آمریکایی استاندارد شده رو بردارم و روی یه مرد میانسال از یه طبقه اقتصادی و فرهنگ کاملا متفاوت تو خاورمیانه اجرا کنم. این چه فاجعه‌ای به بار میاره؟
فاجعه اینجاست که شما ممکنه تفاوت‌های فرهنگی یا استرس‌های محیطی اون فرد رو به عنوان یه آسیب روانی تفسیر کنید.
چون دارم اون فرد رو با میانگین یه جمعیتی مقایسه می‌کنم که هیچ شباهتی بهش ندارند.
بله، و این باعث تولید مثبت کاذب میشه. یعنی تشخیص بیماری روی یه فرد کاملاً سالم یا حتی منفی کاذب. خب، مورد چهارم پایاییه یا ریلایبیلیتی تسته.
آها، اینجا من یه چالش جدی با اعداد تو کتاب دارم.
چه چالشی؟
تو متن گفته شده برای تصمیم گیری های بالینی پایایی یه تست باید حدود 9 دهم، یعنی همون 0.90 باشه. اما برای کارهای پژوهشی پایایی 0.70 هم قابل قبوله. خب یه لحظه صبر کنید.
میدونم چی میخواید بگید.
اگه دقت 7 دهم برای تشخیص مشکل یه انسان کافی نیست و ممکنه بهش آسیب بزنه، چطور به پژوهشگر اجازه میدیم با همین ابزار نچندان دقیق پایه‌های علم روانشناسی رو بسازه؟ این کل پژوهش‌های ما رو روی یه بنیان لرزان قرار نمیده.
سوال خیلی منطقی و جالبیه، اما مکانیزم آماری پشتش این تفاوت رو توضیح میده. ببینید، تو محیط کلینیک شما با یک فرد تنها روبرو هستید. اگه تست برای اون یه نفر خطای بزرگی داشته باشه، شما نمیتونید اون خطا رو با فرد دیگری جبران کنید. تشخیص اشتباه مستقیما زندگی و برنامه درمانی اون آدم رو نابود میکنه.
پس جای هیچ خطایی تو سطح فردی نیست.
دقیقاً. اما تو پژوهش داستان فرق میکنه. اونجا ما با میانگین گروه‌های بزرگ کار میکنیم. توی گروه 1000 نفری خطاهای تصادفی فردی همدیگر رو خنسا میکنن.
یعنی اگه نمره من تصادفاً بالا بره، نمره یه نفر دیگه تو گروه احتمالاً پایین میاد و میانگین درست میمونه؟
آفرین، در سطح کل گروه تصویر کلان نسبتاً دقیق باقی میمونه.
چه جالب. پس پایایی 90% برای محافظت از فرد و پایایی 70% برای پیدا کردن روندهای عمومی تو جمعیت الان کاملا منطقی شد. و خب مرحله پنجم چکلیست چیه؟
مرحله پنجم روایی یا ولدتی هست. یعنی آیا این تست واقعا همون چیزی را اندازه میگیره که ما ادعا میکنیم و مهمتر از اون آیا تو بستر خاص مراجعه ما اصلا کارایی داره یا نه؟
بسیار خوب. حالا که مکانیزم انتخاب ابزارها رو درک کردیم، بیایید نگاهی به الگوهای استفاده از این تست ها بندازیم. آمار جالبی تو کتاب هست که میگه 91% روانشناسان ارزیابی انجام میدن.
بله، اما نکته مهمتر سیر تکاملی نقش روانشناسه. میدونی تو دهه 40 و 50 میلادی کلمه روانشناس تقریبا مساوی بود با تست گیرنده.
یعنی از صبح تا شب فقط تست میگرفتن؟
تقریبا آره. اونا به عنوان تست گیرنده های عینی شناخته میشدن. موفقیت بزرگ تست های گروهی هوش تو ارتش آمریکا موقع جنگ خیلی به این تصویر دامن زد.
آها، چون ارتش و صنعت نیاز داشتن تو کمترین زمان صدها هزار نیروی جدید رو دستبندی کنن.
درسته، و این تستا فوق‌العاده خوب عمل کردن. خیلی سریع افراد و بر اساس قابلیت‌های پردازشیشون پفکیک کردن.
اما این موفقیت خیره کننده یه توهم بزرگ هم ایجاد کرد، نه؟ یه انتظار کاملا نادرست شکل گرفت. اشتباهشون چی بود؟
اونا دچار یه تعمیم غیرمنطقی شدن. با خودشون گفتن خب، اگه تونستیم هوش رو با این سرعت و با روش‌های کاملاً عینی و بدون سوگیری بسنجیم، پس قطعاً میتونیم ویژگی‌های پیچیده شخصیتی رو هم به همین روش ماشینی اندازه‌گیری کنیم.
یعنی فکر کردن شخصیت و احساسات و ترس‌های انسان مثل حل یه معمای ریاضیه که بشه با پر کردن حباب‌های یه پاسخنامه کشفش کرد؟
بله، و این تفکر ساده انگارانه بود.
و این دقیقاً ما رو میبره سمت جذابترین پارادوکس این فصل، همونی که اول برنامه اشاره کردم. تناقض بزرگ تست‌های فرافکن.
تست‌های رورشاخ و TAT.
بله، اگه به لیست 10 تست پرکاربرد تو کلینیکای امروز نگاه کنیم، رورشاخ با اون لکه‌های جواهر معروفش و تست TAT هنوزم در صدر هستن. در حالی که محقق‌های دانشگاهی دهاست دارن خودشونو میکشن تا بگن اینا بی‌اعتبارن.
درسته، دانشگاهی‌ها میگن روایی این تست‌ها مبهمه و نمره‌گذاریشون به شدت ذهنی و سلیقه‌ایه.
خب، سوال من اینه، اگه علم اینقدر پیشرفته کرده، چرا درمانگران هنوز به این ابزارهای به ظاهر غیر علمی چسبیدن؟ از پژوهش‌ها بیخبرن؟
نه، بیخبر نیستن. این مسئله در واقع فاصله عمیق بین دنیای آکادمیک و دنیای کاربردی رو نشون میده. تو آزمایشگاه دانشگاه شما دنبال قابلیت اطمینان آماری بالا هستید، اما توی کلینیک شلوغ شرایط فرق میکنه.
یعنی درمانگر با انسانی روبرو میشه که ممکنه تدافعی باشه یا ترسیده باشه؟
دقیقاً. تو این فضای پر از تنش، یه تست فرافکری مثل رورشاخ اصلاً برای به دست آوردن یه نمره دقیق آماری استفاده نمیشه.
پس کارکردش چیه؟ چطور کمک میکنه؟
کارکرد اصلی شکستن مقاومت بیماره. وقتی شما با یه محرک کاملاً مبهم مثل لکه جوهر روبرو میشید، خب هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود نداره که بخواید نقش بازی کنید.
چه جالب. پس فرد ناخودآگاه سبک پردازش، ترس‌ها و درگیری‌های ذهنیش رو روی اون لکه فرافکنی می‌کنه.
علاوه تو دنیای واقعی کلینیک، تجربه بالینی درمانگر وزن خیلی سنگینی داره. درمانگرها یاد گرفتن چطور از این تست‌ها به عنوان یک کاتالیزور برای شروع یک گفتگوی عمیق استفاده کنن، و راستش این احساس کارآمدی برای اونا خیلی مهمتر از مقالات خشک آکادمیکه.
پس خود تست هدف نیست، ابزاری برای مشاهده استراتژی فرد در مواجهه با ابهام. این خیلی منطقی تر به نظر میرسه. خب با توجه به این چالش‌ها میان سنت و علم، چشمانداز ارجیابی روانی تو آینده به چه سمتی میره؟
ببینید، روانشناسی داره فشارهای ساختاری بزرگی رو تجربه میکنه. مهمترینش فشار برای اثر بخشی هزینه هاست که عمدتاً از طرف بیمه ها تحمیل میشه.
آها، مفهوم منیج کر یا مراقبت های مدیریت شده. بیمه ها دیگه حاضر نیستن برای ارزیابی های طولانی مدت پول بدن.
دقیقاً. شرکت بیمه میگه من فقط در صورتی هزینه ارزیابی رو میدم که ثابت کنی این تست مستقیماً طول درمان رو کوتاه میکنه.
پس ارزیابی ها تو آینده باید خیلی متمرکزتر بشن.
بله، سریعتر و مستقیما متصل به برنامه ریزی درمانی که اتفاقا تو فصل 14 کتاب خیلی مفصل راجعش بحث میشه.
و نقش تکنولوژی چی میشه؟ مثلا ارائه خدمات از راه دور یا دیستنس هلث کیر.
این روند بزرگ بعدیه. ارزیابی های کامپیوتری و با پیشرفت هوش مصنوعی تست های انطباقی. تست هایی که در لحظه بر اساس پاسخ قبلی شما سوال بعدی رو تغییر میدن تا با کمترین سوال بیشترین اطلاعات رو استخراج کنن.
خب، حالا اگه بخوایم تمام این اطلاعاتی که امروز بحث کردیم رو توی یه نقطه متمرکز کنیم، خلاصه ساختاریافته این فصل چیه؟
مفهوم هستی اینه. ارزیابی روانی فرایند خیلی فراتر از اجرای مکانیکی چند تا تسته. این در واقع یه فرایند پیچیده ی حل مسئله است.
یعنی یه متخصص ارزیابی نمیتونه فقط یه ریاضیدان یا فقط یه آدم همدل باشه.
دقیقاً، باید همزمان دانش آماری عمیق داشته باشه، بسترهای اجتماعی فرد رو درک کنه و روانشناسی نابهنجار رو خوب بشناسه. قلب تپنده این حرفه هنر یک پارچه سازیه. اینکه داده‌های خشک رو با تاریخچه زنده انسان تلفیق کنیم.
و این مفاهیم چقدر برای دانشیان روانشناسی که دارن از محیط تئوریک دانشگاه وارد کلینیک میشن حیاتیه؟
بله، بهشون یاد میده چطور تفکر علمی رو با پیچیدگی‌های انسانی گره بزنن و حتی برای اساتید و پژوهشگران هم یادآوری قدرتمندیه.
که ببینن تئوری‌های بی‌نقص آزمایشگاهی تو مواجهه با واقعیت بالینی یه بیمار چقدر نیاز به انعطاف دارن. خب، اگه شنوندگان ما بخوان عمیق‌تر بشن، کجای این کتاب رو پیشنهاد میدین؟
پیشنهاد میکنم حتما فصل 2 رو بخونن که راجع به اخلاقیات و تنوع فرهنگی تو ارزیابیه، بعد فصل 3 که هنر مصاحبه بالینی رو میشکافه و در نهایت فصل 15 که نحوه نگارش و گزارش روانشناختی رو آموزش میده.
بسیار عالی. خب، در پایان میخوام شما که دارید گوش میدید رو با 3 تا پرسش رها کنم. اینا فقط سوال امتحانی نیستن، بلکه چالش‌های فلسفی برای درک بهتر ذهن انسان هستن.
بشنویم.
اول، با توجه به تفاوت نقش روانسنج و متخصص بالینی، اگه یه روزی هوش مصنوعی بتونه با دقت 100% تمام تست‌ها رو نمره گذاری کنه، آیا نیاز ما به درمانگر انسانی از بین میره یا تازه اهمیت درک بستر زندگی فرد روشن‌تر میشه؟
سوال خیلی عمیقیه.
دوم، وقتی میدونیم استفاده از یه تست هنجاریابی نشده میتونه به تشخیص‌های اشتباه منجر بشه، ما چطور باید انسان‌هایی که تو مرزهای فرهنگی و طبقات متفاوت زندگی میکنن رو با ابزارهای استاندارد بسنجیم؟
این واقعا یکی از بزرگترین دغدغه‌های امروزه.
و سوال سوم، اگه علم مدام میگه تست‌های فرافکن مثل رورشاخ از نظر آماری متزلزل هستن، اما درمانگران همچنان بهشون پناه میبرن، آیا مشکل از لجاجت درمانگراست یا اینکه علم اعداد هنوز ظرفیت اندازه‌گیری اعماق مبهم روح انسان رو پیدا نکرده؟
راستش این سوالیه که میتونه ساعت‌ها جای بحث داشته باشه.
دقیقاً. پس دفعه بعد که فرم یه تست شخصیت رو پر می‌کنید، یادتون باشه شما در حال ارائه اعدادی هستید که بدون تفسیر و قضاوت انسانی هرگز نمیتونن داستان کامل شما رو روایت کنن. این دوره آموزشی توسط نشر دیجیتال آیصدر تولید شده است.